بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وراء الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الكلام في التنبيه الثاني. تنبيه ثاني بحث در این است که آیا ملازمه ای هست بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت. این بستگی دارد جواب این سوال به کیفیت تشکیل علم اجمالی. در مواردی که مشکلی در بین نباشه موافقت قطعیه واجبه و مخالفت قطعیه حرامه. لو علمنا به وجوب احد الشیئین در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه، خب علم اجمالی میگوید بر این که هر دو رو بیار و همچنین ترک هر دو رو بخواییم بکنیم قطعا حرامه، بلا اشکالی نداره. یعنی اصل در هر دو که جاری شد معنای جریان اصل همین را می دهد که یجب علیک الاحتیاط، به جهت این که اگر هر دو رو بخواید ترک کنی عقوبت داره، احد هما رو بخواید ترک کنی ترجیح بلا مرجحه، پس نتیجه می دهد اطاعت کن احتیاط کن. در شبهات وجوبیه بیار و در شبهات تحریمیه را ترک کن. این قاعده کلیست که جمع می شود بین این دو. یعنی اگر ما بخواهیم بگیم نسبت آمین الوجه، مجمع اینجاست، در اینجا جمع می شود هر دو، یعنی موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، یجتمع در این موارد کثیر الدوران. ولیکن قد یکون مولا یک امر خاصی میکنه که اون مشکلی ایجاد میکنه. مولا میگوید بر این که جناب عالی ایوه المأمور نبایستی که در روز جمعه اول ظهر در یکی از این دو خانه ها باشی، در یکی از این غرفتین باشی، لا یجوز لک. حالا علم اجمالیه که احدهما بر تو حرامه، یعنی یکی از این دو حرامه و اصل ایجاب میکنه این معنا را، یا اینکه هر دو حرامه نباید در اینجا بیایی، این جهتش فرقی نمیکنه در این که باید ترک کنه. تارتن میگوید یکی از این دو بر تو حرامه، قاعده یکی بر تو حرام بودن اینه که هر دو رو ترک کنی. چرا؟ مثل مواردی دیگه، به جهت اینکه یکی از این دو که حرام شد اصل داری میگن یجوز، اصل در اون میگن یجوز، علم دارم به حرمت یسقطان، احدهما ترجیح بلا مرجحه، پس بنابراین من بایستی که این دو را ترک بکنم. و اخرى یقول بر این که نه، تو در روز جمعه نمیشود در این دو مکان باشی. یک تکلیف این شکلی میکنه، یعنی نمیشود نه در خانه زید بری و نه در خانه عمرو بری. خب اینم باز بالاخره معناش این است که تو باید هر دو رو ترک کنی. میخوام این رو عرض کنم، نتیجتاً الزام به ترکه. خب حالا که الزام به ترک شد، من حالا ببینم در اینجا چه حالی میتوانم داشته باشم. بخواهم اطاعت کنم، خیلی خوب اطاعت میکنم، هر دو رو ترک میکنم. بخواهم مخالفت کنم، نمیتوانم. چرا؟ به جهت اینکه بخواهم هر دو رو مرتکب بشم، اما علی القاعده و اما علی النهی، نمیتوانم. پس در همینجا تفکیک میشود بین عرض کنم که بله موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه. موافقت قطعیه یمکن به ترک ما معن، دو شیئی که بر من حرام است من بخواهم اطاعت کنم هر دو رو باید ترک کنم، بخواهم مخالفت کنم هر دو رو باید بیارم نمیتونم. این معنای تفکیکه بین مخالفت قطعیه و اطاعت قطعیه، این معناش تفکیک بین هواست. این علال قاعده مطلب همینطوره. ولیکن مرحوم الهی علی الله مقامه قدس الله نفسه میگه در جایی را که شما نتوانی مخالفت بکنی، مثل همین مورد که در دو خانه بروی، استحاله اطاعت اگر شد موافقت قطعیه واجب نیست، واجب نیست موافقت قطعیه. چرا هم نمیگه چرا. ما مراجعه کردیم به متن عرشبت که عرشبت بیانی نداره برای این مطلب، میگه اگر موافقت قطعیه ممکن نشد مخالفت قطعیه لازم نیست، موافقت اگر موافقت قطعیه ممکن نشود حالا شود که بله اگر مخالفت قطعیه ممکن نشود موافقت قطعیه لازم نیست. و رتب علی ذلک در این فتوا مسئله عرض کنم که شبهه غیر محصوره رو میگه. شبهه غیر محصوره عرض کنم به حدودتون یک در هزاره. شما میتونی اطاعت میکنی؟ نه. شما بایستید که مثلا فرض کنید یک لیوان آب در این شهر کذا فرض کنید خمره، خب من اجتناب کنم از همه قادر نیستم. وقتی قادر نیستم در اجتناب از همه، پس مانعی ندارد که شما لیوانهای آبی که برات میارن، چای میارن، از این استفاده کنید. چون موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه مانعی نداره. این را رتب علی ذلک. ولكن قال السيد الأستاذ لم نجد دليل برای این معنا، فنلتزم به این که بین این دوتا ملازمه نخواهد بود. خب حالا در اینجا من یک سؤالی از آقایان عزیزه می کنم. در عبارت آمده بر این که نسبت بین این دو، موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، نسبتش آمین من وجهه. این من جوابش فعلا نمیدم، میخوام عزیزان دقت کنن، ماده اجتماع را پیدا کنن، ماده افتراق را از اون طرف و ماده افتراق را از این طرف بنویسن به من بدن. این عمدن میخوام بگم تا ببینیم چقدر توجه میشه مطلب. النسبت بینهما در همین مصباح هست، العموم من وجه، بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع داره. فرض کنید مثل الانسان و ابیض میمونه که انسان و ابیض گاهی هر دو با هم جمع میشن، انسان سفید، ابیض تخم مرغ ارشمت که جدا میشه، انسان سیاه از این جدا میشه. علی کل حال دیگه نسبت عامل و ولی دیگه انسان نمیخواد. اینجور گفته، اینه میگذاریم برای بعد جواب بدید. خب اینجا دیگه ما بحثی زیادتر از این نداریم. اگرچه در عبارات عرشبت که مصباح و عجمت یک مقداری تکرار شده، ولیکن تکرارهاش تکرارهای تازهی نداره مطلب. میریم به عرض کنم تنبیه سوم. تنبیه سوم عبارت است از باز فروع علم اجمالی است و اون جزم در میت در مرحله انتصار که مرحوم شیخ هم به این مطلب متعرضه. در مرحله انتصال احکام آیا جزم در نیت لازمه؟ این باید تقسیم کرد. در غیر عبادات، در توسلیات نه، جزم به نیت لازم نیست. یعنی اگر شیئی را شما امر کرد مولا این کار انجام بده، لازم نیست که شما قصد قربت کنید، جزم به نیت داشته باشید. نه، شما به هر دعایی که این را انجام دادی ذات عمل مطلوبه، به هر کیفیت شد این عرشبان که لازم نیست جزم به نیت در اینجا. و اما در عبادات آیا جزم به نیت لازمه؟ معنی جزم به نیت این که اگر بخواهی این عمل عبادی باید باشه، بایستی که قصد بکنی انه لله انجام میدم. اگر قصد لله نشد این عمل عمل صحیح نیست، یعنی عمل عبادی نخواهد بود. شیخ الانصاری میفرماید باید قصد از به اتیان تمام اطراف علم اجمالی باشه. حالا فرض کنید چند چیزه، یکی از اینا رو مولا خواسته به نحو عبادیت. چون یکی از اینها رو به نحو عبادیت خواسته، شما باید در تمام اینها جزم به نیت داشته باشی تا بتوانی امتثال بکنی. سید استاد می فرماد بر این که نه، ما همچنین دلیلی نمیتونیم اقامه بکنیم، به جهت این که جزم در نیت عرض کنم که یک امریست زائد بر اون چرا که مولا میخواهد. در عبادات مولا میخواهد عمل را، لله میخواهد. این لله بودن غیر از جزم به نیت کردن، قصد تمیز داشتن، قصد قربت کردن، اینا تمام امور زائدیه. اینی اعتی به هذا العمل لله تبارک و تعالی، من این عمل را برای خدا انجام میدم. دیگه حالا جزم به نیت داشته باشم که انه اتقرب به این عمل، این دلیل ما بر این معنا نداریم. تعبد، تقرب، بسیار خوب، من میارم للامر، اما این اضافات دلیل میخواد. مثلا قصد تمیز دلیل میخواد، قصد قربت دلیل میخواد. مجرد لله آوردن کافی هست برای ما. دلیلی بر اون جهت نیست. ولذا در اینجا فروعی را ایشون استفاده میکنه سیدنا استاد. نگهد بر این که اگر چنانچه قبله در یک جایی مردد شد بین جهات اربع، در اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف این است که ما به هر چهار جهت نماز بخونیم. خب حالا به هر چهار جهت نماز خوندیم، بعد معلوم شد بر این که همونی را که من نماز خوندم اتفاقا قبله همونه. فرض کنید چهار جهت که در اینجا عرض شد مردد شد به این قبله، قبله که به همین طرف هست، ما هم نماز رو به همین طرف خوندیم ولی نمیدونستیم. اقصد قربتا الالله، نماز رو به این طرف میخونم، بعدم معلوم شد بر این که قبله همین طرفه، خب در اینجا باید اعاده کنم نمازها را به طرفهای دیگه. چرا؟ برای خاطر اینکه جزم در نیت نداشتم. کلا اینطور نیست. جزم در نیت چون لازم نیست، یس قطب الاتفاق، یعنی این را کسی از فقها اشکال نمی کنه که حالا که شما ندانستی پس باید حتما به چهار طرف نماز بخونی. نه، اگر خوندم به این طرف معلوم شد قبله همینه، بلد نبودم بعد آمدن گفتن آقا قبله همینش که خوندی. خیلی خوب، من چیکار باید بکنم اینجا؟ باید بی خودی به اون سه طرف دیگه نماز بخونم؟ نه، همچین چیزی نیست. چرا نیست؟ اونی که شیخ اعظم فرموده باید قصد قربت بکنی، قصد لله بکنی، خون نبود اینجا. من خوندم اینجا به احتمال اینکه این طرف باشه، بعدم اونور اونورا رو بخوام بخونم. پس این شاهد میشه که ما این چنین نیست که در عبادیت عبادات این چنین باشیم که باید حتما قصد امر باشه. بله، یک نقطه توجه میده ایشون. میگه بر این که اگر بنا شد که شما در چهار طرف میخواید نماز بخونی، این حواست جمع باشید در مترتبین ظهر و عصر هر دو رو به یک طرف بخون. یعنی اگر فرض کردیم ظهر رو به این طرف خوندی، حالا میخوای عصر بخونی، هل یجوز لی برم اونور عصر بخونم؟ حالا قبل از معلوم شدن ها این مثال رو میخوام عرض کنم، اگر من ظهر رو به این طرف خوندم، خب عصر میخوام بخونم، من باید به چهار طرف نماز بخونم، عصر میرم این طرف، میگه نمیشنم چون چیزی، این عصر به اون ظهر نمیخوره، این ظهر به اون عصر نمیخوره، بلکه باید مقارن هم دیگر باشن در مترتبین، یعنی ظهر و عصر هر دو را به این طرف انجام بدی. اگر ظهر را به این طرف خوندی، لیس اون ظهر ظهر این عصر، بلکه بایدستی که هر دو به یک طرف باشه، هر دو را به یک طرف بخونی تا این که اون قصد الله برای شما انجام بشود. این هم تقریبا تنبیه عرض کنم که سوم بود که مسئله قصد و قربت تا چه اندازه لازم هست که ما در عبادات داشته باشیم و تلخص ایشون رأیشون این چنینه، شما میخوای قبول نکنی اختیار داری، رأیشون اینه که فقط لله کافیست در عبادات و این هم استشهادات ایشون. تنبیه چهارم انحلال علم اجمالی. این علم اجمالی یک عرض کنم که مثل روغن بسته میمونه که میشه وازش کرد، منحلش کرد، آبش کرد، کره بسته رو میشه آبش کرد، به چه چیز؟ به اموری که شکننده اطراف او باشه، از جمله اضطرار. اگر اضطرار داشتم به یک طرف علم اجمالی، اینجا میتوانم رجوع کنم به اصل، چطور؟ انحلال بشه. این که مسترون الیه، این که به استرار حوال شد، این طرف مسترون الیه قبل از استرار با علم اجمالی بود، طرف بود و معارضه میکرد و علم اجمالی با استاده میگه احتیاط کن. اگر من به این طرف مستر شدم، الرفع الاضطرار، اینجا نمیخواد شما ترک کنید، این طرف میماند روح امالای علمون بلا معارض، این میشه انحلال. ینحلو به اجراء الاصل فی هذا الطرف، لا اینکه ینحلو به الاضطرار، اضطرار انحلال نمیاره، اضطرار خود حکم میکند روح امست رو علیه. پس در اینجا دیگه اصل میره کنار، میگه من دیگه کاری نیستم، استرار میگوید ارتکب، نمیخواد بگه اصل، بلکه این طرف ما خالی میشود از مزاحم، تمسک میکنم به این طرف، تمسک به این طرف که شد میگد رفع عرشبت که حالا اصل الاسو البراعه، شبه وجوبی بود الاسو البراعه، شبه تحریمی بود الاسو البراعه، فانحلال به واسطه جریان اصل به این طرف میشه. این به اضطرار دیگه نیچی از موارد انحلال. بله فرع چی هست دیگه از موارد انحلال؟ اضطرار بود دیگه، بگید دیگه. علم تفصیلی، اگر علم تفصیلی پیدا کردیم به این که حالا عرشبت بزرگتون که حلال یا حرام یا هرچی هست، خب این به علم میره کنار، باز اون طرف اصل جاری میشه، علم اجمالی منحل میشه. اگر به علم اجمالی دیگری این طرف بود، یعنی این طرف علم اجمالی شد با یک علم اجمالی دیگری، باز در اینجا او تکلیفش رو معلوم میکنه، این طرف خالی میشه از مانع، ما به اصل ما ارجاع میکنیم. نجس شد احد الطرفین، نجاست کافی است برای منع از ارتکاب، باز میریم اون طرف به عصر ارتکاب میکنیم. بله خب، حالا یک تبصره و سوالی داریم که نمی‌بریم.